بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 286 سطر 17 هم. و اما الظن المستحکم لقوم ان البراهین انما هی حدود وسطا هی علل منعکست علی الحدود الکبرا بل و علی الصغرا فامر باطل. بحثمون در برهانی بود که میتونست مفید حد باشه، یعنی معرف اکبر رو میتونست به ما نشون بده. ما در این برهان سه تا شرط آوردیم. گفتیم اگر برهانی واجد این سه شرط باشه میتونه مفید حد باشه، یعنی حد و معرف اکبر. شرط اولمون بود که اوسط علت ذاتی باشد برای اکبر. شرط دوم این بود که علت ذاتی باشد برای ثبوت اکبر للاصغر، یعنی علت ذاتی باشد برای نتیجه. شرط سوم این بود که منعکس باشد بر اکبر، یعنی با اکبر تساوی در صدق داشته باشه. این سه شرط ما داشتیم. گفتیم که در هر قیاسی حد وسط علت علم به نتیجه است. در برهان حد وسط علاوه بر این که علت علم به نتیجه است، علت خود نتیجه هم هست. حالا چه علت اکبر هم باشد چه نباشد، در برهان مهم اینه که حد وسط علت نتیجه باشه، یعنی علت ثبوت الاکبر الاصغر. حالا علت وجود اکبر هم باشد یا نباشد اون مهم نیست، ولی در این برهانی که میخواد مفید حد باشه شرط میکنیم که حتما علت اکبر هم باشه، همونطور که علت نتیجه یعنی ثبوت الاکبر للاصغر هست، علت وجود اکبر هم باشه، یعنی هم وجود فی نفسه اکبر معلول او باشد هم وجود اکبر للاصغر معلول او باشد. گذشته از این شرط سوم هم داریم که با اکبر باید منعکس باشه، یعنی تساوی در صدق داشته باشه، به طوری که اگر اکبر رو موضوع قرار دادیم و او رو محمول قرار دادیم بتونیم عکسش هم بکنیم، عکس کلی که او بشه موضوع و اکبر بشه محمول، که هر دو امری که بینشون تساوی است منعکس بر هم هستن، یعنی میتونیم دو موجب کلیه در اون دو شیء متساوی تشکیل بدیم که در یک موجب کلیه یکی از این دو متساوی موضوع باشه دیگری محمول، در موجب کلی دیگه برعکس باشه. این کار رو باید نسبت به اکبر و اوسط بتونیم انجام بدیم. پس ما با این سه شرط برهان رو مفید حد گرفتیم. ولی بعضی ها نظر دیگری رو ابراز کردند که اون نظر مورد یقینشون نبوده، ولی نسبت به اون نظر ظن مستحکم داشتند اگرچه یقین نداشتند. اون نظر رو ابن سینا طرح میکنه، میگه اونها یک شرط کرد، دو شرط کردن، یکی این که حد وسط باید علت باشد، دوم این که باید منعکس بر کبرا باشد، بر اکبر باشد. بعد اضافه هم کردن که حتی منعکس بر اصغر هم باشد، یعنی تساوی با اکبر و اصغر داشته باشد، علت باشه تساوی با اکبر و اصغر هم داشته باشه. سلام علیکم. بعضی قضایی ها رو ملاحظه میکنیم که اگر اون قضیه رو ما بتونیم صغرا قرار بدیم، حد وسطش منعکس با اصغر نیست. مثلا کل کاتبین متحرک الاسابه، این حالا بخوام صغرا قرار بدیم، کل کاتبین متحرک الاسابه، اصغر میشه کاتب، متحرک الاسابه میشه بوسط. متحرک الاسابه بر کاتب هم میشه به نحو کلی، کل کاتبین متحرک الاسابه، ولی نمیتونیم عکسش کنیم، کل متحرک الاسابه کاتب نمیتونیم بشه. پس این حد وسط که متحرک الاسابه با اصغر که کاتبه منعکس نیستند، یعنی تساوی نداره. بنابراین اگر برهانی داشته باشیم که صغرایش این چنین باشد، این قوم این چنین برهانی رو مفید حد نمیدونه. چرا؟ چون شرط انعکاس اوسط با اصغر در این برهان رعایت نشده. برهانی باید باشه که هم با اصغر انعکاس داشته باشه، هم با اکبر انعکاس داشته باشه، یعنی با هر دو تساوی داشته باشه، و حد وسط باید علت هم باشه. ملاحظه کنید یه مثال بزنم. کل مثلث فهو سطح احاطته ثلاثه خطوط، معلومه دیگه مثلث سطح چنینیه که سه تا خط احاطش کرده باشه، و کل سطح احاطته ثلاثه خطوط فإن زواياه مساوية لقائمتين. الان ملاحظه کنید مثال، من این مثال دوباره تره عوضش میکنم یه مثال دیگه میارم، ولی خب همین مثال توجه کنید. حد وسط علته، حد وسط سطحیست که سه خط احاطش کرده، این علت هست برای مساوی بودن زاویه ها با دو قائمه، پس علت بودنش حاصل، یعنی علت می شود برای این که سه زاویه دو زاویه قائمه زوایا، علت می شود که زوایایش برابر باشن با دو زاویه قائمه. گذشته از این علت هم می شود برای این که این تساوی با دو قائمه ثابت شود برای مثلث، هم علت اشوره هم علت ثبوت الاشوره الاصغره، اشور تساوی زوایاست با دو قائمه، اصغر مثلثه، حد وسط وجود چنین سطحی است. وجود چنین سطحی هم علت می شود برای تشکیل سه زاویه‌ای که مساوی دو قائمه باشند، هم علت می شود برای این که این چنین سه زاویه‌ای برای مثلث ثابت باشند. پس هم علت هست برای اکبر، هم علت هست برای ثبوت اکبر لنست. شرط دیگه این بود که انعکاس داشته باشه، هم انعکاس با اصغر هم انعکاس با اکبر. با اصغر که انعکاس داره، کل مثلثین فانه سطح احاطته ثلاثه خطوط، و کل سطح احاطته ثلاثه خطوط فهو مثلث، انعکاس با مثلث داره، یعنی انعکاس با اصغر داره، انعکاس با اکبر ببینیم داره، یعنی انعکاس با اکبر رو ملاحظه کنید. کل سطح احاطت و سلاست خطوط فهوه فزوایاه فهونه فزوایاه مصاب لقائمته. این کلیه درسته، اما کل ما زوایاه مساویت لقائمتین فهوت هتون احات هتو سلاست خطوط، درسته یا نه؟ میخوام با اکبر انعکاسشو درست کنم، درسته یا نه؟ ظاهرا درست نیست، چون ما اگر دو خط داشته باشیم یکی دیگری رو قطع کنیم، چهار تا زاویه درست میشه. اگر یکی بر دیگری فرود بیاد قطعش نکنه، دو زاویه درست میشه. این دو زاویه یا دو قائمن یا برابر دو قائمن، دو تا خط بیشتر نیست، ثلاثه دو خطوطی در کار نیست، مگر اینکه شما حد وسط اینطوری بگید زوایا سطح، زوایای سطحی مساوی دو قائمه باشه. اگر قید سطح رو بیارید اون وقت مساوی میشه با مثلث، چون هیچ سطحی نداریم که زوایاش مساوی دو قائمه باشد مگه مثلث. اگر شما در حد وسطتون سطح رو تکرار کنید انعکاس رو با اکبر هم پیدا میکنه، اگر سطح تکرار نشه انعکاس با اکبر نداره. پس مثال عوض میکنم، کبراش عوض میکنم، البته عرض کردم این مثال درسته به شرطی که شما تو حد وسط سطح رو بیارید، بگید و کل سطح احاطت و سلاست و خطوط فزوایاه و مسابن لقائمتی، که ظاهران به بیارید. وقت در این صورت همین مثال کافی است برای نظریه این قومی که داریم قولشون رو نقل میکنیم. ولی خب حالا مثالم عوض میکنم، در اون مثال دوم دیگه توضیح نمیرم، خودتون هم علت بودن حد وسط رو برای اکبر و برای نتیجه ملاحظه کنید، هم انعکاس حد وسط بر اصغر و اکبر رو ببینید تو این مثالی که من عرض میکنم. اینطور میگیم کل مثلث فهو وسطه احاطت و ثلاثه خطوط، ثلاثه خطوط که این همون صغرای قبل، کبرا رو فقط من عوض میکنم، کل سطح احاطت و ثلاثه خطوط اول شکل فإنه اول شکل يحصل من الخطوط المستقيمه، اول شکل يحصل من الخطوط المستقيمه، شکلایی که از خطوط مدور تشکیل میشه با یه خط دائره شما شکل دایره رو به دست میارید، با خط مدور، با یه خط مدور و یه خط مستقیم باز شکل به دست میارید، قطعه نیم دایره. اما با خطوط مستقیم تا سه تا خط نباشه شکل درست نمیشه، با دو تا خط ممکنه شما دو تا خط موازی بگیرید، دو تا خط موازی شکل درست نمیکنه. اولین شکلی که با خطوط مستقیم درست میشه مثلث، دیگه بعد مربع و مخمس و مسدس رو دیگه برید بالا. خب حالا دیگه این مثال توجه کنید، هم انعکاس درسته، هم علت بودن حد وسط درسته. این مثال دیگه اون انقلت مثال قبل نداره، البته مثال قبل هم درست بود. خب ملاحظه کنید چنین برهانی رو این قوم میپسندن، میگن این برهان میتونه مفید حد مثلث باشه. بگیم المثلث هو سطح احاطت و ثلاثه خطوط، کافیه. اگر اضافه کنید و زوایاه مساویت لقائمتین این میشه حد تام، اون اولی میشه جزء الحد، دومی میشه حد تام، شاید هم همون اولی بشه حد تام. بالاخره حد رو شما تونستید از چنین قرآنی استخراج کنید. اینو گروهی گفتند. ما شرط کردیم در برهانی که میتواند مفید حد باشد، شرط کردیم این را که سه تا خصوصیت رو داشته باشه. یکی حد وسطش علت باشد برای اکبر، یکی حد وسطش علت باشه برای نتیجه، سوم این که حد وسطش منعکس بشود بر اکبر. بر اصغرم شرط نکردیم منعکس بشه، ولی این گروه گفتن حد وسط علت باشد، بیانم نکردن برای اکبر یا برای نتیجه. ولی من در مثالی که زدم دیدیم هم علت گرفتیمش برای اکبر، هم علت گرفتیم برای نتیجه، و گفتن باید منعکس باشد این حد وسط هم بر اکبر هم بر اصغر. تقریبا شرایطشون نزدیک شرایط ماست، منتها ما انعکاس برای اصغر رو اعتبار نکردیم، اینا دارن اعتبار میکنن. گذشته از این، ما گفتیم حد وسط علت باشد لل اکبر ولی نتیجه، اما اینا گفتن علت باشد. اونجور که ابن سینا نقل میکنن بیان نکردن علت اکبر باشه علت نتیجه، هیچ تبیینی نکردن، فقط گفتن علت باشه. ولی خب در این مثالی که من عرض کردم سعی کردم که هم علت نتیجه باشه هم علت اکبر باشه. پس دو تا فرق بین کلام اینها و کلام ابن سینا هست. یکی این که اینا انعکاس بر اصغر رو شرط میکنن، ابن سینا شرط نمیکنه. دوم این که اینا حد وسط رو علت میدونن اما بیان نمیکنن که علتی چیست. البته ابن سینا بیان نکرده، ما قول اونا در دستمون نیست که ببینیم اونا بیان نکردن یا بیان کردن. این توضیح قول اونهاست، ولی قول اونها رو جوری دیگه میشه توضیح داد طبق نقلی که ابن سینا میکنه، و اون توضیح اینه که اونها اصلا برهان رو منحصر به این چنین قیاسی میدونند، قیاسی که حد وسطش علت هست و منعکس هست بر اکبر و اصغر. این قیاس میگن برهان، نه برهان مفید حد، اصلا برهان. برهان رو مشروط میدونن به این شرط. عبارت ابن سینا نشون نمیده که اینا کل اصلا برهان رو اینطوری تعریف میکنن یا برهان مفید حد رو اینطوری تعریف میکنن. احتمال داره که برهان رو اصلا منحصر کرده باشن به چنین قیاسی، که اگه این باشه مخالفه با کلام ابن سیناست. چون ابن سینا میگه هر جا که حد وسط علت باشد برای نتیجه، همین برهان حاصله، چه علت اکبر باشد چه نباشد، چه انعکاس با اکبر داشته باشد چه نداشته باشد، هیچ کدام از این شرایط نمیاره. میگه برهان آن است که حد وسطش علاوه بر این که علت علم و نتیجه است، علت خود نتیجه هم باشه. دیگه بیش از این شرطی نمیکنه. ولی میبینید که اینها، یعنی این قوم، برای برهان شرایط دیگه هم دارن، و حرفشون با حرف ابن سینا خیلی فرق میکنه. حالا کلام اینها ناظر است به اصل برهان یا ناظر است به برهانی که مفید حد باشه، عبارت ابن سینا روشن نیست. قول اون هم در دست من نیست که ببینم چی گفتن. از عبارت ابن سینا هر دو احتمال برمیاد، که هم برهان مفید حد رو اینها مشروط کردن به این شرطی که عرض کردیم، هم مطلق برهان رو ممکنه مشروط کرده باشن به این شرط. ولی در هر دو صورت حرفشون به حرف ابن سینا فرق داره، ولی فرق کم یا زیاد. حالا عبارت توجه کنید که اصلا مطلق برهان رو بگن بعیده، چون بحث ابن سینام در برهان مفید حده و قول اینها رو در این بحث داره تر میکنه، نشون میده که اونها مرادشون از برهان برهان مفید حده نه مطلق برهان. چون اصلا بحث ما در مطلق برهان نیست، الان بحث ما در برهان مفید حده. احتمال میدیم که ابن سینام که قول اون گروه رو اینجا نقل میکنه، اون گروه حرفشون ناظر به برهان مفید حد باشه نه به مطلق برهان، ولی خب یه احتمالی که من عرض کردم.
برهان چند
حالا شاید بره دیگه، عرض میکنم ظاهر قول، ظاهر کلام ابن سینا همونیست که شما میفهمید، قرائن نشون میده همون قرینه که من گفتم، قرینه که شما دارید میفهمید، که همه برهان رو میشناسن و الان نداره که کسی اینطوری حرف بزنه. اینا همه قرینه میشن برای اینکه اینا یعنی این قوم مطلق برهان رو به این شرایط مشهود نکردن، برهان مفید حد رو مشهود کردن. ظاهر قضیه اینه، ولی اون احتمال هم هست. حالا ابن سینا میگه من در فصول بعد به این مطلب میپردازم که حرف ارسطو رو توضیح بدم. اینها از حرف ارسطو بد فهمیدن و این شرایط رو گفتن. من حرف ارسطو در فصول بعد توضیح میدم تا حرف اینا باطل بشه، شاید اونجا قول اینها رو کامل تر نقل کنه. ولی اینجا عبارتش همیز که عرض میکنم دوتا احتمال توش هست، اگرچه قرائن نشون میده که این قوم درباره برهان مفید حد دارن حرف میزنن، نه درباره مطلق برهان. اینجا بیان نمیکنه بچه بکنه. صفحه 286 صفحه 17 و امزن، این ببینید امزنم داره میگه شرایط برهان مفید حد به نظر من این است، اما ظن قوم باطل است. حتما پیداست که برهان مفید حد داره داره مطرح میکنه، ولی عرض میکنم چون قیدی نیورده آدم میگه شاید اون گروه اصل برهان رو مشروط به این شرایط کردن. اما ظن المستحکم لقوم ان البراهین، این الفلام اگر الفلام جنس بگیری معلوم میشه که این آقایون در مورد مطلق برهان حرف دارن. اگر الفلام الفلام عهد بگیرید، چون بحث ما در برهان مفید حده، این براهین به معنای میشن براهین مفید حد. الفلام عهد اینطور تبیین میکنه که مراد برهان مفید حده. علی حال هر دو جور از احتمال ابن سینا، از عبارت ابن سینا برمیاد هر دو احتمال. اما ظن مستحکم نمیگه یقین، اما ظن مستحکم لقومن که گفتن ان البراهین انما ما بردن حصر آوردن، انما هی حدود وسطا، که این حدود وسطا دو تا صفت دارن. یک عللون علت باید باشن، بیانم نمی کنه علت اکبر یا علت نتیجه یا علت هر دو. عرض کردم مثالی که من زدم علت هر دو شد، ولی اینا بیان نمی کنن علت یه علل. ابن سینا عبارت اینا رو اونطور که ما شک نکنیم نقل نکرده، یه جور نقل کرده که توش احتمال هم هست، احتمالی که عرض میکنم هست. شرط اول اینه که این حد وسط ها باید علل باشن. خب این علل سازگار با این که علل علم به نتیجه هم باشن، با اون هم سازگاره، در حالی که اون در هر قیاسی شرطه، در برهان تنها شرط نیست. حالا چون ما از خارج میدونیم که در برهان باید حد وسط علت نتیجه باشه، اینجا عللان را لااقل به معنی علتون للنتیجه میگیریم. حالا علتون للاکبر هم باشه نباشه اونم میتونید اضافه کنید میتونید نکنید. این شرط اول که حد وسط باید علل باشه. شرط دوم اینه که منعکستون علل حدود الکبرا بل و علل صغرا. حدود کبرا یعنی چی؟ به کبرا حد میگن یا به اکبر حد میگن؟ در کبرا شما دو تا حد دارید، یکی حد وسط یکی حد اکبر. در صغرا همینطور دو تا حد دارید، یکی حد وسط یکی حد اصغر. و اشکال نداره چون در کبرا دو تا حد دارید بگید حدود، جمع منطقی بیارید. در صغرا دو تا حد دارید بگید حدود. پس مراد از حدود کبرا باید همون اکبر باشه، چون اوسط که خودش داره منعکس میشه دیگه، معنا نداره جداش کنیم. پس باید مراد از حدود کبرا اون حد وسط باشد و حد اکبر باشه. پس منعکس بر حدود کبرا یعنی منعکس بر حد اکبر، بل و علی الصغرا یعنی منعکس بر حد اصغر. گروه اینو گفتن، اما قول این قوم، اما ظن این قوم فامرون باطل. چرا به این امر باطل افتادن؟ و انما قرهم قلت العنایت و نظر، اونها رو کم توجهی کم فکری، عنایت یعنی توجه، نظر یعنی فکر، کم دقتی کمفکری فریب داده. این یکی. دوم و فصلون، فصلون اتو بر قلت العنایه است، یعنی انما قرهم فصلون من کلام المعلم الاول، که کلام معلم اول پیش اینها استقصا نشده، اگه استقصا شده بود اون فصل اینا رو فریب نمیداد. پس فریب، عامل فریبشون فصله که ارسطو مطرح کرده نیست، عدم استقصای اونها نسبت این فصله. لم یستقصوها حق الاستقصا، یعنی اون فصل رو به نهایت نرسوندن، درستش دقت نکردن. اگر درست دقت میکردن از اون فصل هم به اشتباه نمیافتادن. پس اون فصل مستقیما اشتباه انداز نیست، عدم استقصا اینا باعث اشتباه شده. ابن سینا خیلی خوشبینه، من بودم میگفتم همون فصل اینا رو به اشتباه انداخته. وقتی ارسطو مطلب و سنگین بنویسه، خواننده رو به اشتباه میندازه، نه اینکه عدم استقصا به اشتباه میندازه. این اشکال با خود ابن سینا وارده. بسیاری از فصول طوری نوشته که خواننده رو به اشتباه بندازه. درسته بعد از اینکه دقت میکنیم اشتباه نمیکنیم، ولی شما چرا اینطوری نوشتی که هرکس هرکس رو به اشتباه بندازی؟ من فکر میکنم اشکال بر خود ابن سینا وارد. این فصولی که الان ما میخونیم اگه یه ذره توش دقت نکنیم به اشتباه میفتیم. اعتراض به نویسنده وارده که چرا اینطوری می‌نویسی؟ یه جوری بنویس که مخاطب معمولی بفهمه. حالا مخاطب خیلی پایین نمیگیم، مخاطب معمولی بفهمه. برای ذهنای بالا بالا نوشته. خودش هم گفته تو کتاباش که من این کتابا رو برای اون مافوقا نوشتم، اونایی که تو اوجن نوشتم. و خب این درست نیست. کتاب باید برای انسان متوسط نوشته بشه، اونایی که در اوجن که احتیاج به کتاب شما ندارن. و من حرفا زدم فردا باید استغفار کنم که چرا به نسینه این حرفا رو گفتی، ولی چون از دستش دلم پره میدونم دیگه بالاخره خیلی وقت ماهی گرفته با این نوشته هاش. منم اعتراض و خوش وارد میکن. بله، متن ابن سینا از ارسطو خیلی واضح تره، حرفی توش نیست. بله، ولی خب اشکال بلو به طور ناقصتر بر خود ابن سینا وارد. ولی من اصلاح کردم حرفم، اشکال بلو به طور ناقصتر بر ابن سینا وارد. حالا شاید هم خاصیت زمانشون بود این عبارت ها، یعنی واقعا تعمدی نداشتن، ولی ابن سینا در آخر اشارات نشون میده تعمد داره. و سنسیر و الیه عن قریب، یعنی به زودی به این فصل من کلام معلم اول منتقل میشیم. سننسیرو یعنی سننتقلو، سننتقلو الهی انقلی، به این بحث که ارسطو مطرح کرده به زودی منتقل میشیم. و تبینه، در اونجا معلوم میشه که علل همیشه لازم نیست منعکس باشد بر معالی، علل لازم نیست همیشه بر معالی منعکس باشن و با معالیشون تساوی داشته باشن. ما علل خاصه زیاد داریم که خاص از معلولن. مثلا نار نسبت به حرارت، نور نسبت به خورشید. اصلا ما لازمه اهم داریم، لازمه یعنی معلول، لازمه اهم داریم یعنی معلولی و اهم داریم که علتش اخصه. این چنین نیست که علت با معلول همیشه تساوی در صرف داشته باشن و منعکس بر یک دیگر باشن. فراوان داریم اونجایی که علت اخص است و معلول اهم است، یعنی لازمه هم، موارد لازمه هم ما زیاد داریم. و نوبینو سنسیر و انقری و نوبینو که ان العلل قد تکونو اخص من المعلولات فی کثیر من الاشیاء. کلمه قد نشون میده گاهی این اتفاق میفته. ابن سینا به این گاهی اکتفا نمیکنه، میگه گاهی کثیر، لذا میگه فی کثیر من الاشیاء. که فکر نکنید این گاهی یعنی گاهی قلیل. گاهی هم که اتفاق میفته گاهی کثیره، نه گاهی قلیل. قد تکونو این علت اخص من المعلولات فی کثیر من الاشیاء، که مثال زدن دیگه، نار و حرارت و نور رو عرض کردن. نار علت حرارته، ولی اخص از حرارته. چیزا دیگه میتونه حرارت تولید کنه، حرکت هم میتونه حرکت حرارت تولید کنه. وقتی ما میدویم تنمون داغ میشه. یا مثلا خورشید علت نور باشه، خب نور از علت دیگه هم داره، ممکنه شم باشه. این عبارت، حالا من اینو یادم رفت پس کنم، این عبارت یه مقدار تایید میکنه که اون قومی که این گمانی کردن در مطلق برهان گمان کردن، در مطلق برهان گمان کردن که باید انعکاس باشه، ولی برهانی که علتش اخص باشد اون برهان مفیدهت نیست. خود ابن سینا گفت باید حد وسط منعکس بشه بر اکبر، شرط کرد برهانی مفیدهت که حد وسطش علت منعکسه باشه نسبت به اکبر. الان میگه ما در جایی میاریم که علت اخص از معلوله و برهان هم با چنین علتی تشکیل میده و این چنین برهانی که با چنین علتی تشکیل داده میشود برهان مفیدهت نیست، اصل برهانه. این عبارت تقریبا تایید میکنه که قول اون گروه درباره اصل برهان بوده نه در برهان مفیدهت. اینا قرائنن، بازم آدم آرام نمیکنه، قانع نمیکنه. بعد قول خود گروه ببینیم چی بود. همونطور که قرینه داشتیم که قول این گروه مربوط است به برهان مفیدهت، الان هم قرینه پیدا کردیم که این گروه، قول این گروه مربوط است به مطلق برهان. هر دو احتمال در این عبارت قرینه دارند، لذا ما نمیتونیم قانع بشیم، باید قول خودشونو ببینیم چی بوده. و نوبینو که عللی که اخص از معلول، علل گاهی اخص از معلولات هم تیچسین منش شد. اخصن یعنی چی؟ یعنی ولا تن اکسو علیها، یعنی لا تن اکسو این علل بر اون معلولات. اون معلولات بر این علل هم میشن چون حمله اهم بر اخص اشکال نداره، ولی اون علل بر اون معلولات حمله میشن چون حمله اخص بر اهم درست نیست. خب این مطلب در آینده بحث میشه، ولی الان ما خودمونو مشغول این مطلب نمی کنیم. الا انا نشتغل ها هنا به ما هو قرض اونا، یعنی به این قول این گروه ما فعلا کاری نداریم، قول این گروه بعدا رسیدگی میشه، اما الان بپردازیم و مشغول بشیم به ما هو قرض اونا فنقول. بله بله دیگه، نقص کرد مبین ان العلل نقض، یعنی مواردی داریم که شرایطی که شما گفتید حاصل نیست، در این حال برهان یا برهان مفیدهت حاصل هست. پس این که شما برهان رو با انما یا برهان مفیدهت رو با انما منحصر در این مورد کردین درست نیست. ما میابیم برهان رو یا برهان مفیدهت رو که در غیر این موردی که شما گفتید نیست حاصل است. این اشکالی که ابن سینا کردیم. خب حالا مطلب رو توجه کنید. ابن سینا میگه من به شرطی که این قوم گفتن کاری ندارم، اون شرطی که خودم گفتم اون رو معتبر میدونم و کلام و معلم اول رو هم میارم تا دو چیز روشن بشه. چون من قبلن، ابن سینا میگه من قبلا اشاره کردم که برهان مفید حد دلیل بر حد نیست، تنبیه بر حده. این قبلا گفتیم اگر برهان بیاریم ازش حد رو استفاده کنیم، این برهان مثبت حد نیست، منبه بر حده. این قبلا گفتیم در کلام ارسطو این تنبیه بودن روشن میشه. کلام من و کلام ارسطو تایید میکنه. همچنین من شرط کردم که حد وسط باید علت باشد، علت هم باید منعکس باشد. میبینیم که ارسطو هم این شرط رو کرده، اما ارسطو بیانش اینه. ارسطو میگه باید اکبر عارض باشد بر اصغر، این شرط اولش. یعنی اگر اکبر ذاتی اصغر شد ما نمیتونیم حد رو از برهان به دست بیاری. حد بعد از راه دیگه به دست بیاری. و همچنین شرط دوم، شرط دوم اینه که این اکبر که برای اصغر ثابت میشه، یعنی عروض اکبر للاصغر، چون نه که اکبر عارضه، چه بگید ثبوت اکبر للاصغر چه بگید عروض، فرقی نمی کنه. حالا ما میگیم عروض، عروض اکبر للاصغر باید لعلتین باشه. اگر اکبر ذاتی باشد ثبوتش لعلتین نیست، اگر اکبر عارض باشد ولی عارض واضح باشد، بدیهی باشد، اونجا هم ثبوت اکبر للاصغر لعلتین نیست. اونجا ما حد و از برهان به دست نمیاریم. باید حد وسط علت باشد برای عروض اکبر للاصغر، یعنی برای نتیجه. پس شرط دوم ایشون علت بودن حد وسط بود برای نتیجه. شرط اول این بود که اکبر عارض باشد، ذاتی نباشد. شرط دوم این بود که باید حد وسط علت باشد برای نتیجه. در این علت ارسطو شرط میکنه، میگه باید علت از جنس علتی باشد که در تعریفات اخذ میشوند. علتی که در تعریفات اخذ میشوند ماده و صورتند، جنس و فصلند، علت داخلیند. پس حد وسط باید از این سمت باشه، علت فاعلی قائل نباشه. حد وسطی که میتواند ما رو به معرف راهنمایی کند، اون حد وسط باید چیزی باشد که در تعریفات اخذ میشد، یعنی باید جنس و فصل باشه، ماده و صورت باشه، علت داخلی باشه. اجزای تعریف باشه. این همه عبارتون اخرای هم دیگه نه. پس سه تا شرط که انهو گفت، یکی این که اکبر عارض باشه، دوم این که این عروض لعلتین باشه، سوم این که این علت علت خاص باشه، یعنی از علل داخلی باشه. این سه شرط رو کرد. اگر برهانی چنینی تشکیل شد، حد از این برهان استفاده می شود و این برهان نه دلیل بر حد است، منبه بر حد است. این تمام کلام است. ان المعلم الاول دل بر این که براهین ذوات العلل، براهین ذوات العلل یعنی براهینی که حد وسطشون علت هست. ذوات یعنی مشتمل، مشتمل بر علت هست. صاحبان علت هست یعنی مشتمل بر علت. این قید توضیحه، قید اعتراضی نیست، چون قوام براهین به همینه که مشتمل بر علت باشن. توتی به وجه ما، به وجه ما رو در خط بعد خود ابن سینا میگه که به وجه ما چیه. به وجه ما عرض کردیم یعنی با سه شرط. به وجه ما یعنی با سه شرط، سه شرطی که توضیح دادم. توتی تنبیهن، نه برهانن، نه استدلالن، بلکه تنبیهن علال حدود. این براهین بر حدود یعنی بر تعریفات تنبیه میکنن، برهان استدلال نیستن. و ذالک من اشاره میگیرم به اون به بچه ما، ذالک رو اشاره میگیرم به اون به بچه ما. و ذالک یعنی عطای به بچه ما در اشیاییست که این سه شرط داشته باشن. مراد از اشیا در اینجا اکبره، اکبرها که آرز باشند لشیئن شیئن اصغر و فی شیئن. این داره به دو قسم از عروض اشاره میکنه. مثلا اقتضا عارض میشه برای قوه نباتی حیوان، قوه نباتی مقتضی است، این غذاگیره، غذاخوره، غذاگیره. اقتضا عارض است لقوه غذایی، حرکت عارض است للمتحرک، اما بیاض عارض است فل جدار. فرقی نمی کنه، بعضی از عارضا عارضن لشیئن، بعضی عارضن فی شیئن. البته شاید در حرکت جوهری بتونیم بگیم عارضن فی شیئن که تو خود ذات ببریم، یا وجود، مثلا وجود ساری در ماهیت، وجود میگن عارض بر ماهیت، عارضن فل ماهیت یا عارض است لل ماهیت. حالا اگر سرایان رو لحاظ کنید میگید فل ماهیت، سرایان رو لحاظ نکنید، اتحاد رو ملاحظه کنید میگید لل ماهیت. حالا اینش مهم نیست که لشیئن باشه یا فیشیئن باشه، بالاخره باید عارض باشه. فل اشیا ذالکه، یعنی این عطای تنبیه در صورت در اشیایی است که، یعنی در اکبرهایی است که عارض باشن لشیئن و فیشیئن، یعنی للاصغر عارض باشن، این اولا، ثانیا عارض باشن لعلتن، یعنی این عروضشون علت داشته باشه. این لعلتن خارج میکنه اون عارضهایی رو که بدیهی العروضند، اونا دیگه علت نمیخوان، اونا دیگه حد وسط نمیخوان، که اینو بعدا تو دو خط بعد خود ابن سینا اشاره میکنه. سالسن این علت هم باید من جنس العلل المأخوذة فی الحدود باشه، از جنس اون علتهایی که در تعریفات اخذ میشند که اجزای تعریفاتند، یعنی ماده و صورت، یعنی جنس و فصل، یعنی اجزای داخلی. پس براهینی میتوانند تنبیه بر حدود باشن که این سه شرط رو داشته باشن: اولا در اشیاء عارضه باشن، ثانیا این روز علتن باشد، ثالثا این علت از جنس علل مأخوذه فی الحدود باشد. خب دقت کنید، ارسطو دو تا شرط کرد. البته من وقتی بیان می‌کردم گفتم سه تا، ولی خوب ملاحظه کنید دو تا شرطه. اولا من گفتم دو تا شرط، یکی عارض بودن اکبر، یکی لعلتن بودنش. اون وقت اون علت من جنس العلل المأخوذة، اونم من شرط حسابش کردم، ولی فعلا با اون کاری نداریم. دو تا شرط کرد، یکی عروض، یکی هم این که عروض لعلتن باشه. شرط اولش خارج از ذاتی رو، اونجا که بله، شرط دوم خارج شد اونجایی رو که عروض نیست، یا اگر عروض هست لعلتن نیست. این اما ما لا علت له، اون مواردی رو که این شرایط ارسطو خارج کرده داره توضیح میده، مواردی که برهان میاد ولی کسب حد نمیشه، کسب حد از جای دیگه میشه. دو مورد رو در این خط اول میگه، در خط بعدی هم باز یه مورد رو ذکر میکنه، یا این مواردی است که برهان هست، ولی حد از اون برهان چه اصلا میشه؟ از جای دیگه حد میاد. به قول خودش در این دو مورد میخواد بیان کند که انتظار نداشته باشید حد رو از هر برهانی بتونید به دست بیارید. این چنین نیست که هر حدی رو از برهان به دست بیارید. بعضی حد رو میشه از برهان به دست نیاورد، از جای دیگه به دست میارید. مثل این موارد که داریم میگیم، ببینید پاراگرافی که الان داریم میخونیم، اما مالا الا تله، اینجا برهان رو اقامه میکند، حد رو کسب از جای دیگه کسب میکنه. پاراگراف بعدی و ایزن کسی رو من المعانی، اینجا برهان رو میاره اما حد رو از جای دیگه میاره. بعد در پاراگراف سوم نتیجه میگیره. این دوتا رو گفتم که پاراگراف سوم بخونم. فاذن لیس کل حد انما یتوقف فیه ان یسار الیه من البرهان. این نتیجه این دوتا پاراگراف قبله. پس از همین پاراگرافی که الان من میخوام شروع کنم، ایشون اون نتیجه رو در نظر داره که این دوتا پاراگراف رو میاره. میخواد بگه لیس کل حد انما یتوقف فیه ان ینتقل الیه من البرهان. اینو میخواد بگه، این دو مورد رو ذکر میکنه که یکی با مالا علت الله آمده، یکی با ایزن کسی رو مرمانی یوزف العلوم آمده. و در این یک بیان، یه بیان هم همینی که الان گفتم، با انتفاع شرایطی که ارسطو گفته، میخواد بگه برهان میاریم ولی در این حال حد رو کسب نمیکنیم. پس ارتباط این دو تا پاراگراف به حرف ارسطو روشنه، ارتباطش به اون نتیجه ایم که در پاراگراف سوم میگیره روشنه. حالا توضیح بدم این دو تا پاراگراف. ادامه بدم. اولی رو بخونه یا نه؟ و اما مالا علت له، اما مالا علت له فی وجود ذاتهی مطلقا اول شیء. ما رو در اینجا چی میگیریم؟ اما ما لا علت له، میتونیم به معنای اکبری که لا علت له، آیا میتونیم به معنی عارضی که لا علت له بگیریم؟ چون اکبر گفتیم عارض باشه. ما رو به معنی عارض نمیتونیم بگیریم. چرا؟ چون خط رو ادامه بدید میگه لأنه غیر عارض فیشه، داره فرض میکنی که عارض نباشد. پس ما رو به معنی عارض نگیرید، نگید اما عارضی که لا علت له، بلکه بگید اکبری که لا علت له. حالا لا علت له چون عارض نیست ذاتیه، یا لا علت له چون عارضه ولی واضحه، هر دو جور میشه. پس ما لا علت له یعنی اکبری که علت برای عروضش، برای ثبوتش نیست. حالا یا علت اصلا ندارد چون ذاتیه و علت ندارد، یا اگرم یا اینکه نه، عارضیست که واضحه، ثبوتش واضحه، علت نمیخواد. ارسطو که نگفت همیشه اکبر آباد عارض باشه، گفت اونجایی که اکبر عارض است ما میتونیم برهان رو، میتونیم حد رو از برهان استخراج کنیم. نگفت همه جا باید اکبر عارض باشه، اکبر میتونه ذاتی باشه. قاعده اینه که عارض باشه، بله، ولی در اینجا ایشون میگه گاهی هم عارض نیستی که، عبارت سریع عبارته. ما ذاتی رو میتونیم با برهان اثبات کنیم، حد رو نمیتونستیم با برهان اثبات کنیم. میتونیم اثبات کنیم که این ذاتیه شده. ذاتی برهان یعنی تنبیه ها، ولی برهان و ذاتی نمیاریم. ذاتی شده این لم یکن معلل، برهان نمیاریم، تنبیه میاریم. خب ملاحظه کنید، اکبر میخواد، اکبر وجود دارد، یک وجود مطلق، یک وجود لشیئن. مثلا گاهی میگیم حرارت موجود است، این میشه وجود مطلق. گاهی میگیم حرارت برای آب موجود است، این میشه وجود لشیئن. اکبرم یک بار وجودش رو ملاحظه میکنی، حد وسط علت میشه برای وجود اکبر. یک بار ثبوتش للاصغر رو ملاحظه میکنیم که اسم این ثبوت رو میذاریم نتیجه، حد وسط میشه علت نتیجه. پس حد وسط دو جور میتونه علت باشه، یکی علت خود اکبر باشه، یکی علت ثبوت اکبر للاصغر باشه. اونجا که علت خود اکبر میگیم علت هست برای وجود مطلق اکبر. وجود مطلق، مطلق منظور قید وجود آقای اکبر نیست، وجود مطلق اکبر. اونجا که ما حد وسط و علت میگیریم برای حد، برای نتیجه، میگیم علت هست برای وجود اکبر للاصغر. پس دو جور وجود اکبر رو لحاظ میکنیم، وقت این علت رو علت یکی از این دو میگیریم، یا علت وجود مطلق یا علت وجود خاص. عبارت هم هر دو رو میگه. شیئی رو پیدا کنید که اکبر شده، برای وجودش علت نداریم، علت نداریم. چرا علت نداریم؟ چون ذاتیه، این اکبر ذاتیه و علت اصلا نیست. یا نه، واضح وجودش برای اصغر که علت نمیخواد. ایشون میگه که اون مبادی علوم این چنینند. مبادی علوم یه قضیه دیگه، این قضیه محمولش که فرض کنید اکبره، برای موضوعش که فرض کنید اصغره ثابته. این که میگم فرض کنید، چون وقتی قضیه بدیهی باشه با قیاس به دست نیمده. اگر قضیه نظری باشه با قیاس به دست میاد، وقت موضوع اون قضیه میشه اصغر قیاس، معمول اون قضیه میشه اکبر قیاس. ولی وقتی قضیه بدیهی باشه و از قیاس به دست نیمده، موضوعشو اصغر و معمولشو اکبر نمیگیم. به همین جد من میگم فرض کنید قضیه رو به دست بیارید که فرض کنید معمولش اکبر است و موضوعش اصغر است. اگر این قضیه بدیهیست که در مبادی علوم قضیه بدیهی میان دیگه، این قضیه بدیهیست، عروض اکبر للاصغر علت نمیخواد، چون بدیهیه دیگه. تو قضیه بدیهیست، او روز اکبر لسر علت نمیخواد، یعنی قیاس نمیخواد، حد وسط نمیخواد. در بدیهیات این چنینه، ما حد وسط نمیخوام، چون بدیهیات که با حد وسط یعنی با قیاس اثبات نمی کنی. پس در دو حالت، در دو حالت اکبر وجودش للاصغر یا اصل وجودش احتیاج به علت نداره. یکی حالتی که این اکبر عارض نباشه بلکه ذاتی باشد، دوم حالتی که این اکبر عارض است ولی عروضش بر اصغر واضح است، احتیاج به استدلال نداره. در این دو حالت ما برای اکبر حد وسط نداریم. خب حد وسط نداریم، پس قیاس تشکیل نمیدیم، چون وقتی حد وسط نداشتیم قیاس تشکیل نمیدیم، بنابراین قیاسی نداریم. با وجود این که قیاس نداریم، برای چنین اکبری میتونیم حد کسب کنیم از جای دیگه. پس این چنین نیست که حد رو همیشه از قیاس به دست بیاریم. ما الان در این مورد اصلا قیاس نمیتونیم تشکیل بدیم، به خاطر این که اکبر یا ذاتیه یا واضحه، علت نداره. وقتی علت نداشت حد وسط نداره، حد وسط نداشت قیاس تشکیل نمیشه. با وجود این که در این چنین مورد قیاس تشکیل نمیشه، حد کسب میشه. پس معلوم میشه حد رو همیشه از قیاس به دست نمیاریم.
باشه. این مادر عدالت مطلق
نه ما لا علت له مطلقه رو من توضیح ندادم. یه شیء وجودش واضحه، وجود یه شیء محسوسه با واضحه. بله دیگه نه نه علت در مقام علم و علت در مقام اثبات نداره، یعنی و الا اون عارض، اون عارض بدیهی هم، عارض بدیهی هم که بر معروض عارض میشه، اگر عارض لازم باشه خود اون معروض علتشه، اگر عارض مفارق باشه بیرونی علتشه. علت همه چی علت داره، همه چی علت داره، هر ممکنی علت داره، اونو نمیخوام بگیم. خود ذاتی هم علت داره، علتش خود ذات. اینجوری بخواد فکر کنی همه چی علت داره، این علت که میگیم یعنی علت اثبات نداره. یعنی اکبر وجودش واضحه یا عروضش بر اصغر واضحه، در هر دو حال علت نداره، یعنی علت اثبات نداره. بله شیء بدون علت ما قائل نیستیم، مگه واجب الوجود باشه که علت نداشته باشه؟ خب عبارت من تقریبا توضیح دادم، بخونمش. و اما مالا علت الله، عرض شدم ما رو عبارت از اکبر بگیرید، عبارت از عارض نگیرید. اشکالی نداره عبارت از عارض بگیرید، ولی عبارت بعدی ردش میکنه. اما مالا علت الله فی وجود ذاتی، مطلقا رو قید وجود بگیرید، قید لا علت و چیزای دیگه نگیرید، قید ذات هم نگیرید، قید وجود بگیرید، یعنی وجود مطلق. وجود مطلق یعنی نه وجودش لشیئن، بلکه وجود خودش. بعد میگه او لشیئن، یعنی او وجود و ذاتی لشیئن. ما لا علت له فی وجود مطلقی که برای ذاتشه، یا وجودی که این ذات لشیئن دارد، چه توضیح دادم معلوم میشه چرا علت ندارد. این جواب اما نیسا، جواب اما فإنه یصد یصدق بهه که بعدم میاد، لأنه بیانه بر این که چرا علت ندارد. لأنه یعنی لأنه این اکبر عارضن فی شیء نیست، اصلا عارض نیست، ذاتیه. وقتی ذاتی نبود، وقتی ذاتی بود و عارض نبود، علت نمیخواد. او عارضن اول، عارض اوله، چون میدونید عارض اول با قیاس ثابت نمیشه، چون اگه بخواد با قیاس ثابت بشه اون حد وسط میشه عارض اول، حد وسط میشه عارض اول. چیزی که عارض اوله یعنی حد وسطی نداره، مثلا این اکبر رو میخوام بر اصغر هم کنی، خب اول حد وسط هم میشه بعدن اکبر هم میشه. اما اگر اکبر بدیهی باشه حد وسط نداره، خود اکبر میشه عارض اول. پس عارض اول یعنی عارض بدیهی. او عارضان اول بلا علتی، شیئی که علت ندارد، یا چون عارض نیست و ذاتی علت نداره، یا اگر هم عارضه چون عارض اوله بلا علتنه. بعد میگه و من جنسهی مباد العلوم، این یه جمله معترضه است، خوبم کرده مصحح تو خط تیره نوشتهش. من جنسهی مباد العلوم مربوط به این عارض دومه، مربوط به این جمله دوم، اشتباه گفتم عارض دوم، جمله دوم که گفت عارضان اول بلا علتین، از جنس همین عارض اول بلا علتین هست مبادی علوم. یعنی مبادی علوم قضایایی که در علم به عنوان بدیهیات به کار میره و ما از طریق اون قضایا قیاسای تشکیل میدیم تا به نظریات اون علم برسیم، اون قضایا میشن بدیهی. بدیهیان یعنی چی؟ یعنی مبادی علومن و محمولشون برای موضوعشون محمول اول است، یعنی بلا علتنه. خب و من جنسی همین، من جنس همین عارض اول است مبادی علوم، یعنی مبادی علوم و محمولاتشون عارض اولن بر موضوعاتشون، عارض با واسطه نیستن که حد وسط داشته باشن. عارض اول این عارض بدیهی، مثلا میگیم الجسم متحرک، الجسم متحرکون در علم طبیعی یه مبدع بدیهیه، یا طبیعت و محرکتون در حرکت جوهری، یا اصلا در حرکت غیر جوهری هم و شاید قبول دارن که طبیعت محرک شیء است در کم، در کیف، در وز، در این. صدرا میگه و حتی در جوهر، اون اضافه میکنه همه طبیعت رو محرک میکنن. پس حالا گفتیم از طبیعت و محرکتون، خب یه امر بدیهیه، شما میخواهد این امر بدیهی توی علم طبیعی استفاده ها ببریم. اینا جز مبادی علوم، مثلا مبادی علم طبیعی هن و محمولشون محمول اوله، عارض اوله، احتیاج به علت نداره، حتی وسط نمیخواد. جمله اول ذاتیات میگه، جمله اول میگیم من جنسی مواد العلوم، یعنی اونجایی که اصلا محمول عارض نیست ذاتیه، اونجا جز مبادی علوم میشه ذاتیات. شاید شاید بشنیم، حالا اگه پیدا کنید، پیدا کنید مبادی که اصغری رو گفت، یه موضوعی رو گفته ذاتی رو محمولش قرار داده، بعد اینم مبدا علم گرفته، شاید پیدا بشه، نمیدونم. بله، مثلا بگید المثلث فرض کنید ما احاطه ثلاثه خطوط، همونایی که در اول مقالات ریاضی میارن، یه مشت حدود در اول مقالات ریاضی میارن، ذاتیات اون موضوع رو ذکر میکنن، بعدم از همون حدود و از همون قضایای بدیهیه توی علم هندسه استفاده میبرن. بعید نیست ولی که من جنسه این مواد العلوم رو به هر دو جمله مرتبط کنید، هم به لعنه و غیر آرزین فی شیئن، هم به آرزون اول ولایتن. ولی خب ارتباطش به اون دومی واضح تره، ارتباطش به اولی هم من نفی نمی کنم، شاید داشته باشه، همونطور که الان عرض کردم در ریاضیات شاید پیدا کنید. بله؟ چرا دیگه مواد علوم بده؟ حالا یه بعضی ذاتیات ممکنه بدیهی باشه. نه بدیهی نه، ولاعلتین باشه، ولاعلتین در ذات شامل ذاتیات هم میشه، ولاعلتین شامل ذاتیات میشه. ولی حالا تو مبادی علوم ما داریم که ذاتیات محمول بشن، عرض میکنم اینو من شک دارم، احتمالش هست باشه. حالا شما این و من جنس این مواد العلوم رو اگر به این جمله دوم یعنی آرزون اول مرتبط کنید، هیچ اپامیتش نیست، شکی نداریم. ولی به هر دو مرتبط کنید، نمیگم نادرسته، ولی خب نمیدونم مثالی برش هست یا نه. حالا شما جستجو کنید، بعد با جستجو مرتبطش کنید به جمله. چون بدیهیه، چون ولایلته، شاید عرض کردم مثالش هم آوردم دیگه، خودم مثالش هم آوردم توی تحریر اقلیدس، در اون صدر مقاله اولا، صدر مقاله اولا اشکال رو تعریف کرده، اشکال رو تعریف کرده، به ذاتیات همون اشکال هم تعریف کرده. اینا اسمش گفته حدود، گفته اینا بدیهیان و میتونن در کل این مقاله مورد استفاده واقع بشند. احتمالا داریم، منتها من چون خیلی یقین نداشتم با شک گفتم. بدیهی یعنی بلا علتن، عرض شدن بدیهی یعنی بلا علتن. نه اونایی که به دست میاد، اونایی که به دست میاد. خب حالا ما بحث خیلی نداریم، اصلا چون من در این مسئله شک دارم خیلی با شما هم بحث نمی کنم. شما یکیتون میگید ذاتیات بدیهی هن، یکی میگید نظری هن، بنابراین ضمیر من جنسهی رو یکی میگه به اون غیر آرزن فیشه، یعنی برگردون یکی میگه بر نگردون. منم گفتم هر دوش محتمله، خودم راحت کردم.
هم به ذاتی بر خودش این بدیه، این یه حرف دیگه است. نمیتونه
ذاتیات پیدا کنه. ذاتیات رو به دست
پیدا شد حملش بدی.
اگه پیدا شد حملش بدی، این حرف خوبیه.
تصوری چه بحث بندی هست میگیم دیگه. اولیه چی بود؟ فقط تصور مورد معنی نتیجه میرسیم. پس ما اگه ذاتیات رو هم تصور بکنیم، یه شیء انسان رو تصور کنیم، به معنی که تصور
کنیم
انسان
رو
از ذاتش هم تصور
کنیم. اگر ببینید اگر نه، ممکنه شما یک قضیه رو اجزایش رو با تصور نظری به دست بیارید، اجزای یک قضیه رو با تصور نظری به دست بیارید، ولی وقتی میخواد هم کنید میبینید حملش اولیه. وقت قضیه میشه قضیه اولی. وقت قضیه ای که مبادی علومه باید اولی باشه، ولو تصور اجزایش نظری باشه.
موقع دوگانه بودن زن توجه دارید که تصور تصور زاید و تصدیق و تصدیق من که نخواستیم بیدیم
چی؟
موقع دوگانه بودن زن توجه دارید
بله
که تصور از تصدیق نمیتونیم به دست بریم، تصدیق من تصور نمیتونیم
بله
نه، بحث دارید که ذاتی شی بدیه بدیه
ذاتی شی بدیهی نیست، ولی وقتی با کسب به دست آوردید یا از هر طریق به دست آوردید حملش بر شی بدیهیه، ولی ذاتی شی تصورش بدیهی نیست، ولی حملش بر شی بدیهیه. بله عرض می کنم شما ذاتی رو ممکنه با زحمت به دست بیارید، ولی بعد که به دست آوردید حملش بر ذات میشه بدیهی. پس ضمیر جنسی رو میتونیم به اون غیر عارض انفیشه یعنی هم برگردونیم. مثالم برای زدم، ولی در این حال احتمال شکم توش هست. حالا شاید این شک بی جایی هم باشه، چون من خودم تحقیق نکردم شک میکنه. بله حرف شما درسته.
چند بار بحث شد که ذاتیات مخلوقات در برهان
نیستن دیگه. بله
نیستن دیگه.
بله ذاتیات مخلوقات در برهان نیستن، بنابراین بدیهی هست. اب نداره، شما ضمیر جنسهی رو به هر دو برگردونید، هم به لنه و غیر آرزن، هم به آرزن اول، به هر دو برگردونید. فَإِنَّهُ قَدْ يُصَدَّقُ بِهِ، ضمیر بهی برمیگرده به وجود، یا برمیگرده به ما، ما یا ما لا علت له، فرق نمی کنه دیگه، چون ما لا علت له فی وجود، بحث در وجود داره دیگه. فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ به این وجود من غیر قیاس که عطا کند حلیتی و وجود رو، البته بل حلیتها واضحتون، بل حلیتها واضحتون، یعنی این ضمیر حلیتها رو برگردونیم به ذات، برمیگرده به ما، منتها چون در عبارت ذات رو هم جانشین اون ما کرده، ضمیر رو مؤنث آورده، بل حلیت اون ذات واضح هست، پس قیاس حلیت رو عطا نمی کنه. تا اینجا روشن شد؟ پس قیاسی نیست. و معذالک، مهم اینجاست، و معذالک یعنی با این که قیاسی نیست، فقط یکتسب لها، برای اون ذات، حتی این ضمیر لها رو هم به ذات برگردونی، فقط یکتسب لها حتی، پس اون عبارتی که در پاراگراف سوم نوشته بود دوباره نگاه کنید. فاذن لیس کل حد انما یتوقف فیه ان یسار الیه من البرهان، هر حدی رو از برهان به دست نمیاریم، بلکه اینجا الان حد و کسب کردیم در حالی که اصلا برهان نداریم. برهان در چنین جایی منعقد نمیشه، ولی کسب به دست ما میاد. پس اینطور نیست، ولی حد به دست ما میاد. پس اینطور نیست که ما حد همیشه از برهان به دست آورده باشیم. و ایزن مطلب بعدیه که اون هم میخواد بیان کنه که باز فعیزن لیسه کل حدن این نمایت و قفیهن یسار الهی من البرهان، یعنی در جایی هست که قیاس نداریم ولی باز کسب حد می کنیم. اونجا رو حالا چون وقت نداریم بذاریم برای جلسه بعد.